ساعت 24 اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران. شاهراه انرژی ایران همچنان در دست ایران. سپاه پاسداران، عبور از تنگه هرمز بدون مجوز همچنان ممنوع است. دستپر ایران در تولید تجهیزات دفاعی، سخنگوی وزارت دفاع: آماده واکنش قاطع به هر گونه تهدید هستیم. حیرت جهان از تشکیل بزرگترین ارتش مردمی دنیا. شمار جانفدایان ایران طی 20 روز به 30 میلیون نفر رسید. و سردرگمی ترامپ مقابل استراتژی نظامی ایران. پس از کنارگیری 6 مقام سیاسی امنیتی و 20 ژنرال نظامی، وزیر نیروی دریایی آمریکا هم اخراج شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رؤسای سه قوه اجراییه، مقننه و قضاییه در واکنش به ادعای دروغین ترامپ مبنی بر وجود اختلاف در داخل کشور با انتشار پیامی نوشتند: در ایران ما تندرو و میانه‌رو وجود ندارد، همه ما ایرانی و انقلابی هستیم. دکتر پزشکیان، دکتر قالیباف و حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کردند که با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب اسلامی، متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد. رؤسای سه قوه در این پیام که در شبکه‌های مجازی منتشر شده است افزودند: یک خدا، یک رهبر، یک ملت و یک راه، آن هم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان است. نیروی دریایی مقتدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنان با قوت کنترل هوشمند تنگه هرمز را مدیریت می کند. هیچ شناوری بدون مجوز این نیرو اجازه عبور نخواهد داشت. در همین راستا بسیاری از شناورهایی که قصد ورود یا خروج را داشتند با قاطعیت نیروی دریایی سپاه مواجه شده و مجبور به توقف در محل مورد نظر شده اند.
راهی پهنه‌ای از خلیج فارس می شویم که این روزها نگاه جهانیان به آن خیره شده است.
ما الان داریم میریم تنگه هرمز، جایی که ما در نیروی دریایی سپاه داریم مدیریتش میکنیم.
در راه رسیدن به مقصد از کنار انبوهی از شناورها گذر میکنیم. تصویری که برای صیادان هرمزگانی نیز شگفت انگیز است.
ما اینجا مسیر دریا مونه، هر روز دریا میریم و از همینجا برمیگردیم. الان کشتی ها نسبت به قبل خیلی بیشتر شدن اینجا.
نیروی دریایی سپاه گذرگاه ورودی و خروجی و رژیم حقوقی جدیدی برای تنگه هرمز تعریف کرده است.
این یک کشتی کانتینر بره که از جنوب شرقی آسیا است و منتظر اجازه تردد از نیروی دریایی سپاه می باشد.
و سرانجام به مقصد رسیدیم. نزدیک به 23 مایل دورتر از ساحل بندر عباس، اینجا تنگه هرمز است. با دست بالاتر نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز، کشتی‌ها تنها با اجازه ایران حق عبور دارند. اگر شناوری بدون دریافت مجوز عبور به تنگه هرمز نزدیک شود، با این پیام اخطار روبرو خواهد شد.
For information, sir, you don't have any permission to cross Strait of Hormuz, so advise you to turn back.
اخطاری که البته به همه کشتی‌ها ارسال نمی‌شود.
تا این لحظه تنگه هرمز تحت کنترل شدید نیروی دریایی سپاه است و کشتی‌های نظامی و دیگر کشتی‌هایی که با کشورهای متخاصم علیه ایران همکاری دارند اصلا اجازه عبور از تنگه رو ندارند و دیگر کشتی‌های باری بعد از دریافت مجوز از نیروی دریایی سپاه میتونن از تنگه هرمز عبور کنن.
اینجا تنگه هرمز است، جایی که تنها فرمان نیروی دریایی ایران شنیده و اجرا میشود. امین حسنی، خبرگزاری صدا و سیما، تنگه هرمز.
تایید واریز درآمد حاصل از عوارض تنگه هرمز از سوی بانک مرکزی. گزارش‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد درآمد ناشی از دریافت عوارض عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به این بانک واریز شده که به صورت ارز نقد بوده است. پیشتر برخی رسانه‌ها مدعی شده بودند که ایران عوارض از تنگه هرمز را به صورت رمز ارز دریافت می‌کند. در حال حاضر عوارض دریافتی از کشتی‌ها بر اساس نوع و میزان محموله و نیز درصد ریسک آنها متفاوت است. این عوارض نیز بابت تأمین خدمات امنیتی فقط از کشتی‌هایی که از ایران بابت عبور از تنگه اجازه می‌گیرند دریافت می‌شود. رئیس قوه قضاییه گفت قدرت نمایی قوای مسلح ایران اسلامی در تنگه هرمز غرورآفرین است. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اجعی در حساب ویراستی نوشت روز گذشته هم 3 کشتی متخلف در این آبراه راهبردی اعمال قانون شدند. امریکایی ها نیز جرأت نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارند. آنها دیدند چه بر سر 2 ناوشکن به اصطلاح فوق پیشرفته ایشان با نامهای مورفی و پیترسون آمد. ناوگان زنبوری سپاه با قایق‌های تندرو و شهپادها از غارهای دریایی جزیره فارو انتظار ناوهای متجاوز امریکایی را می‌کشند تا با اشباع پدافندی دمار از روزگار متجاوزان درآورند. سخنگوی وزارت دفاع گفت روند تولید تجهیزات دفاعی هیچگاه متوقف نمی شود. به گفته سردار طلایه‌نیک، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در چارچوب دستورات قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و فرامین فرمانده معظم کل قوا آماده هر گونه پشتیبانی از نیروهای مسلح است.
هیچگاه تولید تجهیزات، تسلیحات و مهمات و تأمین نیازهای نیروهای مسلح متوقف نشده و نخواهد شد برای وضعیت‌های گوناگون مثل وضعیت آتش‌بس، وضعیت جنگی و عملیاتی و وضعیت آمادگی و هوشمندی در واقع مقدماتی برای وقوع هر نوع تهدید جدید با الگوهای گوناگون شیوه‌های تأمین تسلیحات و تجهیزات استمرار دارد.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل امریکا و رژیم صهیونیستی را مسئول همه خسارات و حملات غیرقانونی به زیرساخت‌های فضایی و ارتباطی ایران دانست. آقای ایروانی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت افزود، پیامدهای این حملات فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی ایران امتداد می‌یابد. نماینده دائم ایران در سازمان ملل تصریح کرد، هدفگیری ایستگاه‌های زمینی و رصدخانه‌ها موجب اخلال در خدمات فضایی با منافع بین‌المللی از جمله پایش زیست محیطی، مدیریت بلایای طبیعی و ارتباطات مخابراتی جهانی می‌شود. آقای ایروانی تأکید کرد این حملات آمدانه علیه زیرساخت‌های علمی و ارتباطی صرفاً غیر نظامی مصداق اعمال تروریسم دولتی و جنایات جنگی محسوب می‌شود. واکنش رئیس جمهور به فداکاری یک پرستار هنگام حمله دشمن. رئیس جمهور با انتشار پیامی از اقدام ندا سلیمی پرستار بیمارستان خاتم الانبیا که به نجات جان 3 نوزاد در جریان حمله نظامی امریکا و رژیم اسرائیل به این مرکز درمانی منجر شد، قدردانی کرد. مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدیوی دوربین‌های مداربسته بیمارستان خاتم الانبیا در جریان حمله نظامی امریکا و رژیم اسرائیل به این مرکز درمانی نوشت، آنچه در تصاویر برخی دوربین‌های مداربسته ثبت می‌شود، تنها گوشه ناچیزی از جانفشانی‌ها و فداکاری‌های فرزندان عزیز ایران است. دختر عزیزم ندا سلیمی، از شما و همه آنان که جانانه پای کار ایران ایستاده اید تشکر می‌کنم. معاون سیاسی وزیر کشور بر ضرورت استفاده استانداران سراسر کشور از همه ظرفیت‌ها و اختیاراتشان برای بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم تأکید کرد. آقای زینی بند در جریان بازدید از مناطق آسیب دیده از جنگ در قم با بیان اینکه الگوی بازسازی در قم با تکیه بر مردم، سرعت اجرا و مدیریت میدانی میتواند به یک الگوی قابل تعمیم در کشور تبدیل شود، گفت سرعت عمل برای بازسازی مناطق آسیب دیده و بازگشت مردم به زندگی عادی اهمیت ویژه‌ای دارد.
همه استانداران محترم هم از ظرفیت دولت استفاده کنند، از اختیاراتی که به استانداران داده شده استفاده بکنند، از بحث مولدسازی میتونن استفاده بکنند، در بعضی جاها مجوز بگیرن، هم گروه‌های فراوان جهادی وجود دارن که میشه اینها رو به کار گرفت، هم خیرین زیادی هستن که اینها رو میتونیم سامان بدن استانداران ما.
جاسوس گروهک تروریستی منافقین و دشمن صهیونی با تأیید حکم دیوان عالی کشور به دار مجازات آویخته شد. بر اساس اعلام قوه قضاییه، سلطان علی شیرزادی فخر فرزند شیر علی سال 1366 پس از اخذ کد رادیویی از رادیو نفاق با هماهنگی قاچاقچی منافقین به طور غیرقانونی از مرز سلماس از کشور خارج و به عراق و قسمت پذیرش منافقین منتقل شد. شیرزادی پس از گذراندن مراحل پذیرش، آموزش‌های عقیدتی، ایدئولوژی و شناخت سازمان را زیر نظر مریم و مسعود رجوی و دیگر سرکردگان گروهک فرا گرفت. وی اعتراف کرده در عملیات‌های تروریستی فروغ جاویدان و چلچراغ علیه ایران شرکت داشته است. همچنین در راستای برخورد با همکاران دشمن صهیونی آمریکایی، 59 متهم در فارس و 11 متهم در آذربایجان غربی با توجه به نوع اتهامات از 1 تا 5 سال به حبس محکوم شدند. در 53 موج از حضور حماسی مردم در میادین شهرهای سراسر کشور، دیشب هم خیابانها و میادین شاهد حضور پرشور مردم بودند. مردمی که قدردان یک مولود 47 ساله بودند. مولودی که حالا به بلوغ رسیده و در اوج اقتدار به همراه ارتش قهرمان، دشمن را به زانو در آورده.
47 سال گذشته از روزی که با انقلاب متولد شد. 47 سال ایستادن، 47 سال از دل بحران ها عبور کردن.
قلب ایران سپاه 47 سال عزت و افتخار رو برا ما آوردن.
گل کاشتن و تونستن آمریکا را که ادعای ابرقدرتی داشت سر جاش بنشونن.
در روز تأسیس سپاه پاسداران مبارک باد. تقدیم به سرهنگ شهید اسماعیل رئیس.
سبزپوشانی که با جانهایشان ایستادن، با خونهایشان راه را نگه داشتن تا این سرزمین از گردباد حوادث عبور کند و پابرجا بماند.
کدوم یکی از پاسداران به گردن ما حق دارند؟
به نظر من همه‌شون.
سردار باخری، سردار سلامی، سردار حاجی‌زاده، سردار رشید.
ما به همه فرمانده ها مدیونیم، ولی بیشتر به شهید تنگسیری که اومدن تنگیرمون بستن و الان قدرت دست ما.
قصه این سرزمین با پرواز خیلی ها نوشته شد، با نامهایی که در تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین ماندگار شد.
امروز 90 میلیون ایرانی خونخواه سرداران شهید سپاه هن و تا آخرین قطره خون در کنار پاسداران سپاه ایستاده.
سپاه عزیز، یه جمله دارم خدمتتون بگم و ما را عهدیز با هم که تا آخرین قطره خون ایستاده ایم.
از قلب سننده دست و بازوی عزیزان پاسدار رو میبوسم.
بر اساس جدیدترین نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما، 66% پاسخ دهندگان ایران را پیروز قطعی جنگ تحمیلی سوم می‌دانند. بررسی نتایج این نظرسنجی موضوع برنامه گفتگوی ویژه خبری بود.
نزدیک به 72% از مردم آینده ایران را پس از جنگ بهتر می دانند.
ما در مرکز صدا و سیما خب به طور مرتب سالانه وضعیت امید به آینده رو می سنجیم.
این یکی از نتایج تازه ترین نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیماست که به صورت حضوری از 15,000 شهروند بالای 15 سال در سراسر کشور انجام شده.
بعد از جنگ برای ما خیلی عجیب بود که این امید به بهتر شدن شرایط بعد از جنگ به طور معنیداری تفاوت پیدا کرده. 71.7% از پاسخگویان به ما گفتن که بعد از جنگ شرایط بهتر میشه.
در این میان 64.2% از پاسخ دهندگان یا به هیچ عنوان با مذاکره با آمریکا موافق نیستند یا فقط به میزان کمی نظر مثبت دارند.
چون نمیخوان دیگه بمباران بشن میگن باید محکم وایسیم. چون نمیخوان دیگه به کشورشون حمله بشه میگن باید محکم وایسیم. تو این شرایط دیگه خیلی خطاست اگر کسی بخواد بره به استناد به این که آقا مردم مشکل دارن بخواد بره تو این شرایط به دشمن متجاوز امتیاز بده.
علاوه بر این 85.7% از شرکت کنندگان معتقدند اگر شرط توافق به محدود شدن صنعت موشکی ایران مربوط باشد ایران نباید آن را بپذیرد.
میگن که اگر میخوای بمبارانت قطع بشود به تو حمله نکنن صنعت موشکی تو بده. میگه نه،
بمباران بشه ولی اینو نمیدن.
اورانیومت رو بده ما بمباران نکنیم. میگه نه.
82.6% همچنین با پیش شرط ایالات متحده مبنی بر خروج اورانیوم غنی شده مخالفند و نزدیک به 80% اعلام کردند اگر صحبت از تعطیلی غنی سازی اورانیوم به میان بیاید باید با آن مخالفت کرد. در این حال نزدیک به 74% با شرط آزادی بی قید و شرط تنگه هرمز مخالفند. از منظر 66% پاسخ دهندگان ایران در جنگ به وضوح پیروز شده، در حالی که تنها 6.1% آمریکا و رژیم صهیونیستی را پیروز تلقی می‌کنند.
مدعی بودند که خب نیروی دریایی ایران کاملا از بین رفته، نیروی هوایی کاملا از بین رفته. 57.5% گفتن آمریکا نیازمند آتش بس بود. خب این که دیگه بر کسی پوشیده نیست که ما تقاضای آتش بس نداشتیم، اونها با واسطه هاشون به دنبال آتش بس بودن. مردم هم همین رو کاملا در واقع حس کردن.
علاوه بر این نزدیک به 87% از پاسخ دهندگان عملکرد نیروهای مسلح را در دفاع از کشور قوی و بسیار قوی ارزیابی کردند.
که خب باز بالای 80% مردم عملکرد دولت رو مناسب و کاملا مناسب ارزیابی کردند.
آمار دیگری نشان می‌دهد 76.5% از پاسخ دهندگان عملکرد رسانه ملی را در اطلاع رسانی حملات ایران در جنگ تحمیلی سوم کاملا مناسب یا مناسب ارزیابی کردند.
اراده کردند که آنقدر بزنند که آنتن قطع بشه به جاهایی که حالا فکر میکردن اگر بزنن آنتن قطع میشه و نشد.
این نتایج تصویری از نگرش های عمومی و وضعیت اجتماعی مردم ایران را به تصویر می کشد و نشان می دهد افکار عمومی در شرایط کنونی چگونه فکر می کند. علی سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
ثبت نام و شرکت در پویش جانفدا برای دفاع از خاک کشور از 30 میلیون نفر گذشت. در پی تهدیدهای دشمن امریکای صهیونیستی ضد کشورمان، پویش مردمی جانفدا برای مقابله با این تهدیدها راه اندازی شد. علاقمندان به شرکت در پویش دفاع از میهن اسلامی می توانند به نشانی جانفدا.ir مراجعه کنند. اندیشکده شورای آتلانتیک در گزارشی نوشت جنگ ایران باعث شکست معماری امنیتی امریکا در خلیج فارس شد. در این گزارش آمده جنگ ایران اتحاد غیر رسمی و پنهان امریکا را با کشورهای عرب خلیج فارس و رژیم صهیونیستی از سایه خارج کرده و ضعف‌های ساختاری آن را آشکار کرده است. به نوشته این اندیشکده امریکایی، مقامات کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در گفتگوهای خصوصی اذعان داشتند که ترتیبات امنیتی کنونی که در آن آنها میزبان زیرساخت‌های امریکا هستند اما نقشی در تصمیم‌گیری‌های راهبردی ندارند دیگر قابل قبول نیست. شورای آتلانتیک تصریح کرد که کشورهای عربی هزینه ی حملات تلافی جویانه ی ایران را به علت میزبانی از یک ساختار بازدارنده پرداختند که حتی اجازه نام بردن علنی آنزان از آن را نداشتند، وضعیتی که از آن به عنوان وابستگی نامتقارن یاد شده است. نیویورک تایمز اعلام کرد که تهران همچنان تنگه هرمز را کنترل می‌کند. این روزنامه در گزارش از وضعیت تنگه هرمز نوشت تعداد کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز به دماسنج تأثیر جنگ بر اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به نوشته نیویورک تایمز، تهران همچنان با کنترل بر تنگه گلوی اقتصاد جهان را می‌فشارد و قیمت بنزین و گاز در سراسر جهان در حال افزایش است. این روزنامه تصریح می‌کند که آمریکا از 13 آوریل 25 فروردین برای قطع صادرات نفت ایران محاصره ای ایجاد کرده و مدعی است هیچ کشتی ایرانی از آن عبور نکرده، اما داده‌های مؤسسه لویدز لیست نشان می‌دهد 7 کشتی مرتبط با ایران موفق به عبور از این محاصره شدند و بیش از 10 میلیون بشکه نفت ایران صادر شده است. دومینوی استعفا و برکناری در امریکا پس از رئیس ستاد ارتش و 2 ژنرال ارشد دیگر. وزیر نیروی دریایی هم برکنار شد. برخی از رسانه ها گفتند که جان فیلا استعفا داده است.
چند ساعت مانده به پایان آتش‌بس، همان ساعت‌هایی که ترامپ نوشت بعد اتمام آتش‌بس قیامت خواهد کرد، همان ساعت‌ها ایران امید هیئت آمریکایی‌ها را هم ناامید کرد. وقتی از تیم ایرانی تا مردمش یک دست گفتند مذاکره تا پذیرش کامل شروطمان بیفایده است، رسانه‌ها گفتند ایران تحقیر بدی به ترامپ تحمیل کرده. ایران با چشم انتظار نگه داشتن آمریکایی‌ها پای پله‌های پرواز و نرفتن پای میز مذاکره دستوری ترامپ نشان می‌دهد پایان یک کتازیش رسیده و حق ندارد برایشان چیزی را دیکته کند.
ایران نشان داده که دارای قدرت بازدارندگی حیاتی است. اهرم‌های فشار دارد و صرفاً با تهدیدها نمی‌ترسد. این ایده که آمریکا به جهان دستور می‌دهد اشتباه، توهم‌آمیز و خطرناک است.
ترامپ که هزینه آن زورگویی‌ها را با حملات ایران در میدان دیده و 2 هفته قبل مجبور می‌شود با آتش‌بس شکستش را اعلام کند، حالا دومین شکست را با تمدید یک طرفه و دوباره آن می‌پذیرد. در پیامی که نوشته شکاف جدی در دولت ایران باعث تمدید این آتش‌بس شده و منتظر پاسخ یک پارچه از طرف ایرانی ها خواهد ماند.
نباید فراموش بکنیم در یک بخش از این توییت هم در خصوص اتفاق آرا بین مقامات ایرانی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا صحبت کرده. بسیاری اون رو یک نکته گمراه کننده در نظر میگیرن، اما نباید فراموش بکنیم که هنوز هم مردمی در خیابان های تهران هستند که معتقد هستند نباید هیچ گونه مذاکره با ایالات متحده آمریکا صورت بگیر.
هنوز 24 ساعت از کلید زدن این جنگ روانی و ادعایش برای بی‌ثباتی در قدرت تصمیم گیری در ایران نگذشته که خبر برکناری وزیر نیروی دریایی آمریکا رسانه‌ای می‌شود.
جان فلان وزیر نیروی دریایی آمریکا از سمت خود برکنار شد.
در تاریخ آمریکا طی 2 ماه برکناری‌ها و استعفاها از دل دولت و ارتش بی سابقه بوده. دلیل این برکناری‌ها مخالفت با ادامه جنگ ایران.
من مطمئنم الان بسیاری از نظامیان هستند که نمی‌خوان از دستورات غیرقانونی اطاعت کنند و در ارتش هرج و مرج شدیدی برقراره. فکر می‌کنم به زودی شاهد قیام در ارتش باشیم.
روایت دومینوی استعفا و اخراج در 2 هفته گذشته که به چند ژنرال ارتش رسیده بود، حالا به نیروی دریایی آمریکا می‌رسد. یک ابرقدرت که قرن‌ها غرور دریاییش را با ناوهای فولادین در 7 اقیانوس بافته بود، ناگهان درست در میانه مخمصه‌ای که تنگه هرمز به آنها داده، بر اثر اختلافی چنان عمیق در ستون فقرات فرماندهی، وزیر نیروی دریاییش برکنار می‌شود. قدرت نظامی آمریکا به نیروی دریاییش وصل است و این برکناری شکست بزرگی برای ترامپ و آمریکا است. ترامپ حالا می‌خواهد توجه‌ها را از آخرین شکستش بردارد و بار دیگر آشفتگی آمریکا را از چشم دنیا پنهان کند. توجه‌ها را می‌برد سمت همان ادعای بی‌ثباتی در ایران.
اینا برای اینکه بفهمه رهبرش کیه داره دوران بسیار سختی رو سپری میکنه. اونا اصلا نمیدونن. درگیری داخلی دیوونه واره.
پشت صحنه آن ادعاهای ترامپ از تسلط بر دریاها و پیروزیها یک طوفان میجوشد. یک وجه مشترک بین کارشناسان که در تحلیل‌هایشان درباره آمریکا میگویند هر جو مرج که حالا به کنگره هم رسیده.
میتونی بگی چند تا جنرال اخراج کردی؟
عدد دقیقشو ندارم.
ولی من میدونم 8 نفر رو اخراج کردی. میتونی بگی دلیل اخراج هر کدومشون چی بوده؟ صدها میلیون دلار هزینه شده. هیچ کشتی تجاری از هرمز عبور نکرده.
یک برداشت نادرست جدی از حکومتداری در ایران به وجود آمده. رهبری ایران کاملا منسجم بوده و ما این را در نحوه اداره جنگ و مذاکرات دیدیم. علارغم برخی اختلافات سیاسی، تصمیم گیران در ایران مصمم هستند حرف واحدی بزنند.
در تاریخ و تقویم این روزهای ایران و آمریکا تا قرنها اثر جنگ با ایران را اینطور خواهند نوشت. اشتباه محاسباتی برای جنگ با ایران طوفان استعفاهایی را در آمریکا به راه انداخت که در تاریخ تمام جنگهایش بی سابقه بود.
CNN هم ادعاهای ترامپ را درباره ساختار جمهوری اسلامی ایران رد کرد. این شبکه آمریکایی با اشاره به ادعای ترامپ درباره وجود چند دستگی در ایران و از همگسیختگی ساختار سیاسی گزارش کرد. تحلیلگران و ناظران منطقه معتقدند برداشت ترامپ اشتباهی جدی است. بقیده یانان رهبری ایران در زمان جنگ منسجمتر از گذشته عمل کرده است. بر اساس ارزیابی CNN، ایران شرط از سرگیری مذاکرات را پایان محاصره بنادر از سوی آمریکا اعلام کرده است. همچنین برخی مقام‌های آمریکایی به صورت خصوصی اذعان کردند که اظهار نظرهای علنی ترامپ در شبکه‌های اجتماعی به روند مذاکرات آسیب زده است و این امر ارتباطی با وضعیت درونی ایران ندارد. جلسه دادگاه عالی رژیم صهیونیستی درباره شکست 7 اکتبر با اعتراض صهیونیست‌ها نیمه کار ماند. این جلسه به دنبال طرح درخواست‌های متعدد برای تشکیل کمیته بررسی علت شکست 7 اکتبر در پی عملیات طوفان الاقصا برگزار شد و معترضان که قصد ورود به سالن دادگاه را داشتند با مقابله نیروهای امنیتی مواجه شدند. این اقدام منجر به خروج قاضی‌ها از سالن جلسه شد. مخالفان کابینه علت وقوع این هرج و مرج را اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه نظام قضایی دانستند و با متهم کردن نتانیاهو به تفرقه افکنی خواستار تشکیل یک کمیته مستقل درباره شکست 7 اکتبر شدند، اقدامی که نتانیاهو تاکنون از آن جلوگیری کرده است. با شروع جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی علیه کشورمان قیمت نفت خام از زیر 70 دلار به بالای 100 دلار رسیده و پیش بینی می شود متوسط قیمت برنت در سال 1405 حدود 100 دلار باشد. همین افزایش حدود 50% قیمت نفت و نگرانی ها از افزایش بیشتر آن رئیس جمهور آمریکا را مجبور کرده لغو تحریم های نفتی ایران را 30 روز دیگر تمدید کند.
هر روزی که از جنگ می گذرد، ترامپ بیشتر در گودالی فرو می رود که خودش آن را ساخته.
یکی از نتایج این گودال خود ساخته، افزایش دامندار قیمت نفت است. تا جایی که این بازار آنقدر خارج از کنترل شده که آمریکا مجبور به تمدید معافیت فروش نفت ایران برای 30 روز دیگر شده. البته این بار با یک بهانه جدید. بر اساس آمار مؤسسات بین‌المللی حوزه نفت و انرژی، جهان تا کنون حدود 550 میلیون بشکه نفت خلیج فارس را از دست داده، نزدیک به 2% تولید سالانه نفت دنیا. شوکی که قیمت نفت را تا بیش از 100 دلار برای هر بشکه بالا برده و ذخایر محافظ بازار را تقریبا به پایان رسانده است. همزمان گزارش‌ها نشان می‌دهد ایران در 2 هفته گذشته میلیون ها بشکه نفت صادر کرده، بخشی از محموله ها را نقدی فروخته و حتی مشتریان جدیدی را هم پیدا کرده است.
جریان فروش نفت نه تنها متوقف نشده، بلکه در طول 50 روز گذشته و خصوصا در 2 هفته اخیر از پیش از جنگ بهتر شده.
اما پیامدهای این بحران فقط به بازار نفت محدود نمی شود. در ادامه همین تغییرات در بازار انرژی تنش ها به صنایع سنگین هم سرایت کرده. شرکت توکیو استیل در ژاپن اعلام کرده تحت فشار افزایش جهانی هزینه انرژی و حمل و نقل قیمت فولاد را بالا می برد. در اروپا فشار انرژی